قصه 54 اخلاق نوی 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم عليه نتوكل وعنده مفاتح القلوب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن الى لقاء یوم الدین. خدمت همه سروران ارجمند، برادران و خواهران در هر کجا که هستند سلام عرض میکنم و آرزوی سلامت و سعادت دارم از اینکه مشتاقانه بحث‌های اخلاقی و بحث‌های مربوط به تهذیب نفس و تزکیه روح رو دنبال می‌کنید و عاشقانه دنبال حقیقت سیر و سلوک و عرفان هستید، سپاسگزارم ازتون. خداوند انشاءالله از همه این عزیزان، از همه بزرگواران، از همه مشتاقان این تلاش و کوشش رو بپذیره. در ابتدای جلسه اجازه میخوام از سروران ارجمند روز ولادت بانوی بزرگوار، بانوی فصاحت و بلاغت و کرامت، بانوی شجاعت و عزت و ولایت، دختر امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو خدمت شما تبریک عرض بکنم و همینطور روز پرستار رو. خداوند به میمنت و مبارکی این ولادت عظیم الشان همه ما رو مشمول بهترین لطف خودش قرار بده. در ابتدای جلسه به مناسبت همین یادی که از این بانوی عظیم الشأن کردیم، اجازه بدید چند جمله‌ای از خطبه بسیار زیبای حضرت زینب کبری سلام الله علیها در کاخ یزید ابن معاویه خدمت شما قرائت بکنم و ترجمه مختصری و بعد انشاءالله بحثمون رو شروع میکنیم. یکی از خطبه های فوق العاده زیبا که اگر خدا توفیق بده عمری به ما بده انشاءالله در یکی از این ماهای محرم و صفر که معمولا بحث‌های مربوط به عاشورا و تاسوعا و قیام حضرت ابی عبدالله علیه السلام هست بحث می‌کنیم، در چند جلسه‌ای هم پیرامون خطبه مبارک حضرت زینب کبری سلام الله علیها بحث بکنیم. مرحوم سید ابن طاووس در کتاب لحوف داستان رو اینطوری ذکر میکنه که وقتی این اسیرانی که در واقع آزادگان هستند اینها رو بردن به کاخ یزید. در اونجا قامت زینب بنت علی، حضرت زینب کبری سلام الله علیها، ایستاد و قالت الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله اجمعین، صدق الله كذلك يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. خطبه مختصری رو قرائت کردن و سپس این آیه که آیه ده سوره روم هست قرائت کردن. این آیه میگه که عاقبت اونهایی که رفتار بد دارن اینه که به تکذیب خداوند هم میرسن. ابتدا نمیگن که خدا را قبول نداریم، پروردگار رو انکار میکنیم. ابتدا اینجوری حرف نمیزنن و اینجوری معتقد نیستند، بلکه گناه میکنن، رفتارهای ناشایست انجام میدن، ولی آرام آرام این رفتارهای ناشایست اینا رو میکشونه. به کجا؟ به جایی که انکذبوا بآیات الله، دیگه آیات الهی و پروردگار رو تکذیب میکنن. بعد خطاب به یزید، شما مجلس رو تصور بکنین، مجلس یزید، سران کشوری و لشکری با نگهبانان مسلح نظامی ها در اطراف و اینها اسیر و دست بسته. یزید بر روی تخت سلطنت تکیه زده. شرایط اینطوریه. حضرت زینب خطاب به یزید میگن که اظننت یا یزید، بعدم او رو با اسم کوچیک صدا میزنند، اینکه به او لقب بدن، او رو با کنیه صدا بزنن، احترام برای او بگذارن. این نبود. خود گفتن این کلمه یزید با این طرز بیان با ضمیر مفرد، تو خیال کردی ای یزید، این یعنی او رو اصلا به حساب نیاوردن، برای او محلی از اعراب قائل نشدن، به او اعتنا نکردن. این اولین در واقع مشتی هست که زینب کبری سلام الله علیها به دهن و دماغ مغرورانه و متکبرانه یزید داره میکوبه. شما حالا اینا رو یه وقتی دیگری که فرصت باشه باید بحث بکنیم، ولی حالا همینطور که به مناسبت داریم میگیم، واقعا اگر توفیقی پیدا شد در حلقهاتون، در بحثاتون اینها رو مطالعه کنید، بسیار عالی خواهد بود، الهام بگیرید و اینها رو در کار خودتون، در بحث خودتون، در اندیشه های خودتون، در گرایش خودتون، در کنش خودتون بیارید. خیلی برکت داره. اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض و افاق السماء فاصبحنا نساق كما تساق الامام ان بنا علی الله هوانا و بك علیه کراما و ان ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جدلا مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا. تو خیال کردی اینکه تونستی زنجیر به دست و پای ما بزنی و ما رو مانند اسیران اسیر بگیری؟ این معناش اینه که ما نزد خداوند خار و ذلیل هستیم. این نشانی اینه که تو نزد پروردگار خیلی عزیزی، که بعد به دنبال این تکبر تو رو بگیره، غرور تو رو بگیره، باد به غبغب خودت بندازی و خیال بکنی که تمام دنیا زیر دست تو هست. اینجوری فکر کردی یزید؟ فمهلا مهلا انسیت قول الله تعالی ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. آیه 178 سوره مبارکه آل عمران رو برای یزید خوندن. حدود 6-7 مورد به تناسب حضرت زینب سلام الله علیها به آیات قرآن مجید استناد میکنه که خود این هم بسیار بسیار زیباست، یعنی نشون میده که کاملا به آیات قرآن و تفسیرش مسلطن و میدونن که هر آیه رو کجا باید بیارن. یکی از اون جایی که آوردن اینجاست، به یزید میگن این که تونستی بر دست و پای ما زنجیر بندازی و این کارها رو بکنی، این معناش اینه که ما نزد خداوند خار و ذلیلیم و تو نزد خداوند دارای ارج و قرب هستی. فمهلا مهلا، صبر کن، صبر کن، آرام باش یزید. فراموش کردیم قول پروردگار رو که خداوند میگه که ما به ظالمها و به کافرها مهلت میدیم، مهلت میدیم، اما این مهلت به این معنا نیست که اینا رو دوست داریم، اینا پیش ما عزیزند، اینا پیش ما احترام دارن، نه. انما نملی لهم، ما به اینا مهلت میدیم، لیزدادوا اثما، برای اینکه گناه بیشتر بکنن، ولهم عذاب مهین، تا در نتیجه عذاب خار کننده عمیق‌تر و زیادتری رو مبتلا بشن. اشاره به این داره که تو مصداق این آیه هستی، اگر میبینی خدا به تو اجازه داده که زنجیر به دست و پای ما بیفکنی، معناش این نیست که خود پیش خداوند عزیزی، معناش اینه که به تو اجازه داده تو رو بیشتر آزمایش بکنه تا تو زیادتر گناه بکنی، تا به قعر جهنم بیشتر بری. عجب تفسیری، عجب تفسیری. یزیدی که فکر میکرد با تسلط بر خانواده، بر خاندان ابی عبدالله علیه السلام همه چیز رو زیر سلطه خودش قرار داده، یک مرتبه حضرت زینب کبری سلام الله علیها همه رو برگردونده و میگه اینا مهلتی است که خداوند به ظالمها و ستمگران میده تا به قعر جهنمشون افسوده بشه. امن العدل یبن الطلقاء تخدیرک اماءک و نساءک و سوقک بنات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سبایا قد هتکت ستورهن و ابدیت وجوههن تحدو بهن الاعداء من بلد الى بلد و یستشرفهن اهل المنازل والمناهل و یتصفح وجوههن القریب والبعید والدنی والشریف لیس معهن من رجالهن ولی ولا من حماتهن حمی. ای پسر آزاد شدگان به دست جد ما، یبن الطلقا، این نوه ابو سفیان ابن حرب که در فتح مکه پیامبر او رو آزاد کرد، حضرت زینب بهش میفرماید این از عدل، ای پسر آزاد شدگان به دست جد ما، که تو با زنان اینطور رفتار بکنی، زنجیر به پای به دست زنان بندازی، چهره های اینها رو، چهره های محارم پیغمبر رو، محرم های پیغمبر، چهره های اینها رو آشکار بکنی، صورت اینا رو در بیاری، ابدیت وجوههن، صورت اینا رو آشکار بکنی، اون وقت هر مرد و نامردی، هر پست و بالایی، هر نزدیک و دوری بیاد اینا رو ببینه و بگه عجب دختر علی امیر المؤمنین قیافش اینطوریه، عجب این دختر فاطمه زهرا هست قیافش اینطوریه، این عدل ای یزید تو خودتو عادل میدونی با این کار؟ یعنی داره عدل یزید رو اولا زیر سوال میبره، دو داره نشون میده اثبات میکنه استدلال میکنه که اون آیهی که بالاتر خوندم ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین، تو مصداق این آیهی، چون رفتار تو رفتار شرعی نیست رفتار دینی نیست، اگر رفتار شرعی بود با زنان چنین بی احترامی نمی کردی، آدم یاد این قضایای اخیر می افته، رفتار همون رفتاره، جنس رفتار همون جنس رفتاره، درسته فریاد می زنن که زن زندگی آزادی، ولی خب در عمل با زن چجوری دارن رفتار می کنن؟ از آزادی چجوری دارن استفاده می کنن؟ هی به ما گفتن که اگر تیم ملی ما برنده بشه ما جشن نباید بگیریم، باید عزادار باشیم، وقتی که تیم ملی در یکی از بازیهاش برنده شد توی شبکه‌های معاندشون ایراد گرفتن که چرا ما جشن گرفتیم، حالا که توی مسابقه اخیر دشمنان ما برنده شدن اما خودشون جشن گرفتن، معلوم میشه که مانند خود آمریکایی ها مانند خود انگلیسی ها که از استانداردهای دوگانه همیشه استفاده میکنن، تروریسم میگن محکومه، اما کدوم تروریسم؟ اون تروریسمی که به خودشون بخواد آسیب بزنه محکومه، ولی اگر به غیر خودشون آسیب بزنه اون تروریسم ایرادی نداره، اگر یه بسیجی دست کسی رو به زور بگیره بکشونه مثلا بیاره به سمت، حتی دست یه مجرمی رو بگیره بکشونه بیاره به سمت ماشین پلیس که بخواد او رو مثلا دستگیر بکنه، هیاهو را میندازن، اما اگر یکی از طرفداران خودشون گلو پاره بکنه سینه چاک بده و با خنجر و چاقو گلوی یک جوانی رو ببره اون رو بد معرفی نمی کنن، اونو میگن که نه این خشونت نیست، این خشونت نیست، این دنبال گرفتن حقشه، این دنیای امروزه. اگر این خطبه حضرت زینب سلام الله علیها رو نگاه کنید میبینید همون جریانه، یزیدی ها همون جریان رو دنبال کردن تا به امروز و مظلومان و خاندان پیامبر و موالیان اونها پیروان اونها اونام همین جریان رو دارن دنبال میکنن. این نمونهش دیگه، هی میگن که ما دنبال زن زندگی آزادی هستیم، اما الان زینب کبرا زنه دیگه، اون 10-15 بانوی بزرگواری که توی این کاروان بودن زن بودن دیگه، با اینا چجوری یزید برخورد کرد؟ اینجاست که فدای زینب کبرا، چقدر با منطق عالی با منطق زیبا اونا رو زیر سوال برده. تو اگر شعار زن زندگی آزادی هست امن العدل یبن الطلقا، این از عدالتی که تو اینجوری زنها رو اسیر بگیری و اینها رو فاقد مردانی که محارمی که از اینا حمایت بکنن قرار بدی و بعد چهره ها رو اینا رو بیاری تو ملای عام بگذاری، همونطور که از خانم محجبه حجاب رو از سر کشیدن. اونا میخواستن همین کار رو بکنن دیگه، یعنی چهره اون بانو رو به نمایش بگذارن. فهتکت سطورهن و ابدیت وجوههن تحتو بهن الاعدا من بلد الى بلد. ای یزید، جرم تو اینی که چهره های ما رو در آوردی. ای آزادگانی که صدای بنده رو میشنوید، ببینید صدای ملکوتی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها زیر این آسمان کبود هنوز به گوش میرسه که داره میگه ای یزید، جرم تو اینه که چهره های ما رو در آوردی. ابدیت وجوههن، چهره های ما رو به دشمنان ما نشون دادی. یستشرفهن اهل المنازل والمناهل، هر کی اومد قیافه ما رو ببینه بگی که عجب این دختر علیه. یتصفح وجوههن، چهره های ما رو با دقت زل بزنن نگاه کنن بگن دماغش اینطوریه، چشمش اونطوریه، ابروش اونطوریه. ببینید یزیدم همین راه رو داشت میرفت. حضرت زینب سلام الله علیها خطبه رو ادامه میده، تقریبا 4 صفحه هست، ما میگذاریم اینو انشاءالله برای یک آینده‌ای که اگر خداوند توفیق بده خدمت شما اینو بحث بکنیم. در پایان به یزید میفرمایند که فکید کیدک، چقدر زیباست. وسع سعیک، ای یزید هر چی از دستت کید برمیاد اعمال کن. وسع سعیک، هر چی انرژی داری نیرو داری به کار بگی. و ناصب جهدک، هر چی توان داری به کار بگی. فوالله لا تمحو ذکرنا، به خدا قسم تو کوچکتر از اینی که بخوای ذکر ما رو محو بکنی. و این خیلی عظیم این سخن، فکد کیدک وسع سعیک و ناصب جهدک فوالله لا تمحو ذکرنا، تو نمیتونی ذکر ما رو محو بکنی. ولا تمیت وحینا، و وحی ما رو، چراغ وحی ما رو خاموش بکنی. نمیتونی. الا لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر ظالمین باد. فالحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة، شکر خدایی که اول ما رو با سعادت و مغفرت آغاز کرد و آخر ما رو به شهادت و رحمت خاتمه داد. و نسأل الله ان یکمل لهم الثواب و یوجب لهم المزید و یحسن علینا الخلافه انه رحیم ودود، حسبنا الله و نعم الوکیل. چه خطبه‌ای، چی کار کرد، چه عظمتی، ما چه افتخاراتی داریم، ما چه افتخاراتی داریم. به دنیا باید نشان بدیم این افتخاراتمون رو. خب خواستم یادی از عظمت و فصاحت و بلاغت و شجاعت و کرامت این بانوی بی نظیر رو تا مقداری که به هر حال وقت اجازه میده یاد کرده باشیم. برمیگردیم به ادامه بحثمون. ما گفتیم در راه تهذیب برنامه ای رو تقدیم داشتیم، برنامه طولانی، شاید سالها طول بکشه، چند دهه طول بکشه تا این برنامه رو همینطور آرام آرام شرح بکنیم. بعد برای اینکه به هر حال شما ببینید اون آینده ای را که ما توی این برنامه میخواییم به اون آینده برسیم اون چی هست، اونو تصور بکنید، اونو ببینید، اونو تو ذهنتون کاملا رؤیت بکنید. گفتیم بیم اون هدف رو به نمایش بگذاریم، بیم اون مدلی رو که میخواییم به اون مدل برسیم، اون الگویی رو که میخواییم اون الگو رو به دست بیاریم، اون الگو رو بیاییم تا جایی که ممکن هست ترسیم بکنیم، تصویر بکنیم. این کاری بود که گفتیم انجام بدیم. بعد گفتیم اون مدل و اون الگویی که ما دنبالش هستیم در قرآن مجید اومده، در روایات اومده، در دعاها اومده، در زیارت نامه ها اومده، اما اون چرا که در دعاها اومده خیلی واضح‌تر و روشن‌تر هست. لذا سعی کردیم اونو از دعاها به سروران ارجمندمون نشون بدیم. بحث در ادامه همین الگویی هست که ما داریم دنبال میکنیم. حالا هم بخشی از مطالب گذشته رو فهرستوار خدمت شما میگم و هم ادامه میدیم. اون الگویی که ما دنبالش هستیم ویژگی های زیادی داره، بازم نمیخوایم وارد این ویژگی ها بشیم، طول بکشه، میخوایم فهرستی بگیم تا شما ببینید ما میخوایم به کجا برسیم. اون تابلویی که جلوی ما هست و داره ما رو راهنمایی میکنه اون تابلو چیه؟ گفتیم اون تابلو این ویژگی ها رو داره. یک، حالا با شماره بگیم که اگر بزرگوارانی میخوان کاملا ویژگی ها رو از هم دیگه تفکیک بکنن با شماره معلوم باشه. یک، این که واقعا در غم مظلومان، در غم گرفتاران ما احساس غمگینی بکنیم. یعنی اگر ببینیم مشکلی برای کسی پیدا شده خودمون رو سهیم در اون مشکل ببینیم. این یکی از اون نعمت‌های بزرگه که آدم در غم دیگران خودشو شریک ببینه. لذا اشاره کردیم به اون جمله پایانی زیارت عاشورا که اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم الحمد لله علی عظیم رضیتی. این جمله رو معنا کردیم، معناش این بوده که خدایا من تو رو سپاس میگم از نوع سپاس اونهایی که شاکر هستن، قدر نعمت خودشون رو میدونن. تو رو سپاس میگم بر چه چیزی؟ بر این که منو در مصیبت امام حسین علیه السلام غمگین ساختی. این غمی که تو دل من هست، این ناراحتی، این حزنی که تو دل من هست به خاطر عاشورا، به خاطر کربلا، خدایا تو رو سپاس میگم. اون غم نعمته که خدا رو سپاس میگه به نوع حمد شاکرین. الحمدلله علی عظیم رضیتی، بر بزرگی این ناراحتی من. پس اگر میبینید یه اتفاقی برای کسی میفته شما غمگین میشید، این رو بد ندونید سروران من، اینو بد ندونید، این نعمته. شکر کنید خدا رو، حمد شاکرین. یه وقت کسی به شما نگه چرا شما به فکر دیگران هستید؟ ول کنید. قرار نیست که ما غم دیگران رو بخوریم. نه، اینجا دارن به ما یاد میدن که قرار هست ما غم دیگران رو بخوریم، چون انسانیم، چون عاطفه داریم، چون علقه داریم، بسته ایم به دیگران، بستگی داریم به دیگران، تعلق داریم. خدای متعال می فرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مؤمنین، انسان ها، اینا همه به هم دیگه وصلن، اولیاء بعض، ولی یک دیگرن، دوستدار دیگرن، محب دیگران هستند. یکی از اون ویژگی هاست. ویژگی دیگه، حالا شاید بعضی ها رو جلسه گذشته نگفتیم ولی همینطور فهرستی نام میبریم. دوم، ویژگی دوم که در اون الگوی ما هست، حریت و آزادگی است. حریت و آزادگی است. لای متقیان در اون نامه 31 که برای فرزندشون امام مجتبی علیه السلام نوشتن، اونجا فرمودن که لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا. ای فرزندم، زیر ذلت احدی نرو، بندگی هیچ کسی رو نپذیر. لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا. خداوند تو رو آزاد آفریده، آزاد باش، آزاده باش، کرامت داشته باش، عزت داشته باش، به هر چیزی تن در نده. درست سخته، هزینه داره، ولی هزینه هاشو قبول کن. انسان باش. لا تکن عبد غیرک. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. مگر تعلق خاطر به ماه رخساری، که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. زیر بار هیچ کس نمیریم، فقط منت خدای متعال رو میپذیریم، که پذیرش منت او باعث تکامل ما هست. مگر تعلق خاطر به ماه رخساری، ماه رخسار اما خدای بزرگ هست، که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. آدم مهر او رو که میبرزه شادمان میشه. یادتون هست وقتی که در همین ایام محرم و سفر عرض میکردیم که وقتی ابی عبدالله علیه السلام رو تنها گذاشتن، یعنی دیگه یارانشون از دست داده بودن، اهل بیتشون از دست داده بودن، تنها بودن، داشتن همگی با هم هجوم آورده بودن، 20 نفر 30 نفر هجوم آورده بودن به ابی عبدالله علیه السلام و ایشون تنها بود، بازم حریف نمی شدن، با اینکه می زدن حضرت رو ولی بازم حریف نمی شدن. برای اینکه روحی ایشون رو بشکنن، یکی از اونا فریاد زد که ای حسین نگاه کن که به خیمه های تو حمله کردن. یعنی روحیشو بشکنن. بعد اونجا بود که ابی عبدالله علیه السلام فریاد زد یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دینون کونو فی دنیاکم احرارا. اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. ببینید آزادگی، اشاره میکنه نزد به آزادگی، که انسان باید آزاده باشه. لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاد. اگر از معاد نمیترسید، اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. اینم دو. سه، دیگر دوستی، دیگر دوستی. ببینید خیلی نکته مهمه ها، خیلی نکته مهمه، توجه بهش بکنید. شماره 3 رو دارم عرض میکنم. ما اون مدلی که داریم به سمتش حرکت میکنیم، اون مدل اینطوری هست که هر چرا که شما برای خودتون بد میدونید برای دیگران هم بد بدونید. اون چرا که برای خودتون دوست نمیدارید برای دیگران هم دوست نداشته باشید. نکته خیلی اساسیه که به دیگران احترام بگذاریم. در همین نامه 31 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام به فرزندشون امام مجتبی علیه السلام میفرمان یا بنی اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک، ای پسرم خودت رو ترازو قرار بده در روابط بین خودت با دیگران، خودت رو ترازو قرار بده. چطور؟ اینطور که میفرمایند فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک، اون چیزی که برای خودت دوست داری برای دیگران هم دوست داشته باش. وکره له ما تکره لها، و چیزی رو که برای خودت دوست نداری برای دیگران هم دوست نداشته باش. ولا تظلم کما لا تحب ان تظلم، ستم نکن به کسی همونطور که دوست نداری دیگری به تو ستم بکنه. و احسن کما تحب ان يحسن اليك، به دیگران احسان کن همونطور که دوست داری دیگران به تو احسان کنن. واقعا و استقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، اگر یه چیزی رو برای دیگران قبیح میشماری خودت هم این کارو نکن. اگر دوست داری دیگران تو رو زود عفو بکنن، خطاهای تو رو نادیده بگیرن، خب تو هم دیگران رو زود عفو کن، خطاهای دیگران رو نادیده بگیر. این چه خصلت‌های بزرگ و عظیمی است. خودت رو میزان قرار بده، هر چیزی رو که برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند، اون چرا که برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند. دوست نداری ستم بشی ستم نکن. این کارا رو قبیح میدونی خودت مرتکب نشو. واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيره، ورد من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، اون چرا که خوشایند میدونی برای خودت برای دیگران هم بدون. ولا تقول ما لا تعلم وان قل ما تعلم، اون چرا که نمیدانی نگو. ولا تقول ما لا تحب ان يقال لك، اون چرا که دوست نداری بشنوی دیگران به تو بگن تو هم به دیگران نگو. دوست نداری غیبت بشی حقته، دوست نداری تهمت بهت بزنن حقته، دوست نداری حرفی رو که تو نگفتی به تو نسبت بدن حقته. خب همین کار تو با دیگران هم نکن، غیبت دیگران هم نکن، به تو دیگران تهمت نزن، حرفی رو که دوست ندارن بهشون نگو. دوست داری پشت سرت ازت به نیکی یاد بکنن، خب تو هم همین کارو بکن. چه سخنان بزرگیه. ولا تقول ما لا تحب ان يقال لك، چرا که دوست نداری به تو بگن تو هم به دیگران نگو. مثلا فرض کن دوست نداری با تو با ضمیر مفرد حرف بزنن، دارن با تو حرف میزنن میگن تو اینجوری گفتی تو اونجوری گفتی، احساس میکنی کسر شأنته، خب تو هم با دیگران هم این حرفو نزن، تو هم به دیگران نگو تو چرا رفتی تو چرا اومدی. دوست نداری با تو شوخی کنن، خب تو هم با دیگران شوخی نکن. دوست نداری تو رو دست بندازن، خب تو هم دیگری رو دست ننداز. دوست نداری کسی تو رو بترسونه، خب تو هم دیگری رو نترسون. دوست داری اگر یه وقتی قرض خواستی دیگران بشتابن به تو قرض بدن،
خب تو هم اگه دیگری قرض میخواد بشتاب و به اون قرض بده. دوست داری وقتی غمگینی دیگران بیان با تو حرف بزنن و تو غم دل تو به دیگران بگی و آرام بگیری؟ خب با دیگران هم همین کارو بکن. نکته خیلی خیلی مهمی است. آروم انسان وسیله تقرب دیگران به خدای متعال قرار بگیره. انسان وسیله‌ای برای تقرب دیگران به خدا قرار بگیره. ما اینجوری هستیم؟ یه محاسبه‌ای خواهشن هر کی برای خودش بکنه ببینه وسیله‌ای برای تقرب دیگران به خدای متعال هست. شما وسیله‌ای برای تقرب پدر مادرتون به خدا هستید؟ شما وسیله‌ای برای تقرب همسرتون به خدای متعال هستید؟ وسیله‌ای برای تقرب داییتون، عموتون، خالتون، عمتون، پسرخاله‌ها، دخترخاله‌ها، همسایه‌ها، همکلاسی‌ها هستید؟ پاسخی دارید؟ هستید؟ دعای ندبه جلسه گذشته خاطر شریفتون هست؟ خدای متعال فرمود اولیاء الهی وسیله‌ای برای تقرب دیگران به خدای متعال هستند. وجعلتهم الذریعه الیک والوسیله الی رضوانک. خدایا تو اینا رو ذریعه دستاویزی قرار دادی، وسیله این قرار دادی برای تقرب به خودت. ما اینجوری هستیم؟ این چهار تا، پنج، عقل گرایی مفصل در جلسات گذشته توضیح دادیم. عقل گرایی، خرد گرایی، یادتون از اون داستان نزول جبرائیل بر حضرت آدم که یکی از این ستا رو انتخاب بکن، عقل و دین و حیا رو حضرت عقل رو انتخاب کرد. عقل گرایی یکی از اون ویژگی هایی که ما در مدلی که میخوایم بهش برسیم عقل گراییه. پنج، شش، علم گرایی، علم دوستی، مدلی که ما میخوایم بهش برسیم، اون الگوی ما، یکی از ویژگی هاش علم گراییه. دیگه از اون ویژگی ها اعتدال گراییه. باید معتدل باشیم، از افراط و تفریط ها پرهیز بکنیم. خدای متعال به ما توصیه کرده که اعتدال داشته باشیم. و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. امت وسط باشید شما. دیگه از این ویژگی ها شماره 7 یا 8 عدالت خواهیه، حق مداریه. انسان مهذب، اون انسان مزکا، عدالت خواه و حق مدار هست که در یکی از جلسات پیرامون اینم صحبت کردیم. امیرالمومنین علیه السلام در نهجو بلاغ فرمودن که الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف. عدالت خواهی و حق مداری در حرف زدن خیلی آسونه ولی در عمل خیلی سخته. اینا رو بحث کردیم. یکی دیگه باز هم بسیار بسیار عالی است، مسئولیت پذیریه. یک مؤمن واقعی، یک انسان شایسته، یک انسان خجسته و مبارک، یک پارسای فرزانه و فرهیخته مسئولیت پذیر هست، متعهده. به همین داستان حضرت زینب سلام الله علیها ما این نکته اخیر، حالا نکته فرض کنید نهم باشه، مشاهده میکنید حضرت زینب سلام الله علیها چجوری تذکر میدن که آدم باید مسئولیت پذیر باشه، متعهد باشه. وقتی که اون جملاتی که در ابتدا خوندیم، اونا وقتی بود که حضرت زینب سلام الله علیها در کاخ یزید تشریف برده بودن. قبل از اینکه کاخ یزید برن، کاخ یزید شام بوده، سوریه بوده. قبل از اون این کاروان آزادگان اسرا رو به بارگاه ابن زیاد بردن در کوفه. اونجا هم حضرت زینب سلام الله علیها خطبه خونده، اونم خیلی زیباست. خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه با خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در شام خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. در کوفه، در بارگاه ابن زیاد، محتوای سخنان حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بر محور مسئولیت پذیری است. ابن زیاد میخواست بگه که این که برادر شما کشته شده، خوب دقت کنید، برادر شما کشته شده، این خواست خدا بود. ما چیکاره هستیم؟ ما مسئولیتی نداریم. زمین و آسمان و همه چیز دست خداست. خدا برادر تو کشت، خدا شما رو مفتضح کرد، خداوند دروغ شما رو آشکار کرد، خداوند شما رو ذلیل کرد، خداوند ما رو عزیز کرد. خب ما چیکار کنیم؟ دست خداست. خیلی رندیه که آدم یه کاری بکنه بعد مسئولیتش هم نپذیره، بگه که جوگیر شده بودیم، گلو پاره بکنه، شکم بدره و بعد بگه که ما جوگیر شدیم. ابن زیاد هم همین کارو کرد، گفتش که ما که کاری نیستیم، همه چیز دست خداست. ببینید داستان ورود حضرت زینب سلام الله علیها به بارگاه عبیدالله ابن زیاد در طبقات ابن سعد اومده، در تاریخ طبری اومده. حالا من تاریخ طبری رو عرض میکنم. حمید ابن مسلم میگه که وقتی اسرا رو آوردن، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها لباسی که تنش بود، لباسش خیلی خیلی کم قیمت بود، اون لباس فاخری که همسران سلاطین می پوشن بر تن زینب کبرا نبود. لبست زینبو بنت فاطمه ارزل ثیابها، کم قیمت ترین ارزان ترین لباس تن حضرت زینب بود. و تنک کرد، حضرت زینب ناشناخته بود. و حفت بها اماؤها، این خانمای دیگه دور حضرت رو گرفته بودن که شناخته نشه. فلما دخلت جلست، وقتی حضرت زینب وارد شد نشست. عبید الله ابن زیاد حساس بود دیگه، میخواست ببینه دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها کیه. دید یه بانوی مثل شمعیه که بقیه خانم ها مانند پروانه دورش حلقه میزنن. حفت بیا ایماؤها، خانم های دیگه او رو در حلقه محبت خودشون گرفتن. عبدالله پرسید که من هذه الجالسه، این خانم کیه؟ فلم تکلمه، حضرت زینب جواب نداد. فقال ذلك ثلاثا، سه بار پرسید. کل ذلك لا تکلمه، حضرت زینب تو هیچ کدوم از اینا جواب نداد. بعد بعضی از اون خانومایی که اطراف بودن گفتن هذه زینب بنت فاطمه، اینا ایشون دختر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ببینید حالا که فهمید میخواد از مسئولیتی که داره فرار بکنه. فقال لها عبید الله الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم واكذب احدوثتكم. یکی حمد برای خداوندی است که شما رو مفتزح کرد، شما رو کشت، دروغ شما رو آشکار کرد. من هیچکاره هستم، همه دست خداست. خیلی اینها رندی میخواستم بکنن. حضرت زینب چی فرمود؟ فرمود که نه خیر، اینطوری نیست. الحمدلله الذی، اون گفت الحمدلله الذی فضحکم. حضرت زینب میگه الحمدلله الذی اکرمنا بمحمد صلی الله علیه و آله و سلم. نگاه کنید عبارت ها رو، اون میگه که هم برای خداوندی است که ما هیچ کاری نمی کنیم، همه دست اوست. ایشون میگه که نه، الحمدلله الذی اکرمنا بنبینا وطهرنا تطهیرا کما لا کما تقول انت انما یفتضح الفاسق ويكذب الفاجر. نه اونطور که تو میگی ابن زیاد، ای فاسق ای فاجر. عبیدالله دوباره بر میگرده میگه که کیف رأیتی صنع الله بأخیکی، دیدی خدا با برادر تو چه کرد؟ ببینی میگه خدا با برادر تو چه کرد، بخواد خودش فرار کنه از مسئولیت. خدا با برادر تو چه کرد؟ اگر این اختشاشگران یه ذره سواد داشتن از این سناریو هم میتونستن استفاده کنن، بگن ما نبودیم که شکم پاره کردیم، ما نبودیم که گلو پاره کردیم، خدا این کار کرد. کیف رأیتی صنع الله بأخیکی، دیدی خدا چه کرد؟ قالت، از زینب فرمود کتب علیهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم. خداوند در علم خودش برای اونا شهادت رو قرار داده بود، ولی این معناش این نیست که تو مسئولیت نداری. سیجمع الله بینک و بینهم، خدا تو رو با اونا جمع میکنه. فتحاجون الیه و تخاصمون عنده، اون وقت باید این استدلال رو بیاری ای ابن زیاد در پیشگاه خداوند، باید اون موقع به خدا بگی که خدا یا تو کردی. اونجا ببین خدا از تو میپذیره این حرف رو. همینطور، خیلی وقت شما رو نگیرم، این الگویی که ما دنبالش هستیم، این مدلی که ما دنبالش هستیم، این ویژگی ها رو داره. این ویژگی ها 8-9 تایی که گفتیم و یادداشت کنید، دقت کنید، ببینید تمام این 8-9 تا و موارد دیگری که الان وقت نیست عرض بکنم خدمت شما، این 8-9 تا ببینید زیر چتر چه عنوانی قرار میگیره. ما چه عنوان کلی تری داریم که بتونه روی این 8-9 تایی که اسم بردیم عنوانی باشه که بر اینا صادق باشه؟ عنوانی که بر اینا صادقه، اون عنوان عبارت است از مدل تمدنی. مدل تمدنی، این اخلاقی که ما داریم دنبالش هستیم اخلاق تمدنیه. مدل تمدنی رو داریم معرفی میکنیم، الگوی تمدنی رو داریم معرفی میکنیم. عنایت بفرمایید. تمدن یعنی چی؟ تمدن یعنی چی؟ تمدن مدل توسعه یافتگی همه جانبه است. ما تمدن کجا به کار میبریم؟ اونجایی که توسعه یافتگی همه جانبه در عالی‌ترین سطح و مرحله اتفاق بیفته، اینو میگیم تمدن. فراموش نکنید توسعه یافتگی همه جانبه. اون وقتی که بینش شما، گرایش شما، کنش شما که در تهذیب و تزکیه نفس گفتیم به این مدل میرسه، هر گاه دیدید بینش شما، گرایش شما، کنش شما بیشترین افراد رو تحت پوشش قرار میده، بیشترین افراد رو در خودش جمع میکنه، معناش اینه که نگاه شما نگاه تمدنیه. شما به مدل تمدنی نزدیکتر میشید. الان این چیزایی که ما گفتیم، ببینید میگیم دیگران رو دوست داشته باشید. اگر شما بگید که من فقط خودم رو میخوام دوست داشته باشم، من خودم رو میخوام دوست داشته باشم، حد اکثر پدر و مادر و فرزندان خودم، این نگاه نگاه تمدنی نیست. این دوست داشتن، دوست داشتن تمدنی نیست. اگر شما بیایید بگید من مردم ایران رو دوست دارم، خب این بهتره، جلوتر اومدید. اما اگر شما بگید همه انسان‌ها رو من دوست دارم، این یه نگاه تمدنیه. در این خصلت خودتون که دوست داشتن هست، بیشترین افراد رو زیر چترش جمع کردید. این محبت، محبت تمدنی هست. اگر شما دعا می‌کنید، دعاتون مربوط به افراد معینی باشه، این تمدنی نیست. اگر همه افراد رو زیر چتر دعاتون میارید، دعاتون دعای تمدنی هست. اگر شما واسطه تقرب دیگران به خدا هستید، تو نیتتون افراد معینی باشه، اینجا نگاه شما تمدنی نیست. ولی وقتی همه انسانها رو میخواید واسطه باشید که همه انسانها انشاءالله به برکت شما، به برکت وجودتون، به فضل وجودتون به خدا نزدیک بشه، این نگاه تمدنی هست. پس ببینید نگاه تمدنی نگاهیه که شما سعی میکنید در اون نگاهتون اون قدر توسعه رو، اونقدر توسعه رو رعایت بکنید، مراعات بکنید، تا جایی که این توسعه شما همه انسانها رو در بر بگیره، همه انسانهای تاریخ رو. واقعا ادیان الهی، انبیا، رسولان، اینا همه نذیران للبشر، اینا همه برای بشریت کار میکردن. و من بلغ، و به هر کسی که برسه، اینا همه برای بشر کار میکردن. این نگاه تمدنی هست. مهمترین شاید بخش نگاه تمدنی توسعه یافتگی در عقل، توسعه یافتگی در عقل آدم، اندیشش، فکرش، بینشش، بصیرتش توجه همه عالم باشه. وقتی یک کاری میکنه، وقتی یک حرفی میزنه، وقتی هدفی رو نشانه میگیره، وقتی اقدامی میکنه، نگاه کنه، با عقل خودش بسنجه، ببینی این چه موجی رو در جامعه، جامعه بشری میتونه ایجاد بکنه. عزیزان، سروران ارجمند، بزرگان، بزرگواران، این توسعه یافتگی عقلانی رو جدی بگیرید، دنبال بکنید. بصیرتتون، بینشتون، نگاهتون به مسائل توسعه یافته باشه. درس که میخونید، درس خوندنتون برای این نباشه که فردا سر کار برید، فردا یه جایی مشغول بشید، درآمدی به دست بیارید. این اگر باشه، نگاه تمدنی که نیست بمونه، خیلی نگاه کوچکیه، خیلی محدوده، اصلا به عزت، به کرامت آدمی نمیخوره که بخواد واقعا درس بخونه که بعد شغلی داشته باشه، ازدواج بکنه، بچه دار بشه. اندیشه محدود، بسته، نگاه محدود، چارچوب خیلی تنگ، نه، اینجوری نباشید. نگاه کنید و واقعا نمیگم به زور به خودمون بقبولانیم، الکی به خودمون یه چیزی نسبت بدیم، نه، چیزی بگیم که حرف دهنمون نباشه، نه، اینطور نه. نگاهمون نگاه تمدنی باشه. یعنی وقتی میخواییم درس بخونیم، میاییم حوزه، دانشگاه میریم، هر کجا هستیم درسی میخونیم، نگاهمون این باشه که با این درس خوندن چه تحول مثبتی در بشریت میتونیم ایجاد بکنیم، چه تحولی در جامعه بین المللی میتونیم ایجاد بکنیم. اونهایی که رفتن این گوشی ها رو درست کردن، اونهایی که رفتن این تکنولوژی رو درست کردن، اونایی که رفتن این شبکه های اجتماعی رو درست کردن، سایت ها رو درست کردن، ها، فکر چی بودن؟ چه انگیزه ای داشتن واقعا؟ ها، از این فرصتی که پروردگار به اونا داد، حالا نیتهای اونا رو من نمیدونم، ولی بد استفاده کرد دنیای امروز. دنیای امروز از این تکنولوژی بد استفاده کرد. ما چی میخوایم بگیم؟ ما میخوایم بگیم که ای کاش این کارها رو ما میکردیم، ای کاش این کارها رو، این تکنولوژی رو، این نرم افزارها رو ما درست میکردیم و سوار بر این تکنولوژی و نرم افزارها، بحث‌های تمدنی، نقش‌های الهی و معنوی تمدنی رو استوار می‌کردیم و می‌توانستیم در جامعه بشری بین‌المللی و در تاریخ آینده و نسل‌های آینده عالی‌ترین و بهترین تأثیرها رو بگذاریم. همه رو دعوت به فطرت، به انسانیت، به کرامت، به عزت، فضائل دعوت بکنیم. با این انگیزه درس بخونیم، این میشه تمدنی. این نیت داشته باشیم که ما یه چیزی درست بکنیم که بتونیم در جامعه بشری تأثیر مثبت بگذاریم، مثل همین دستگاه هایی که درست کردن دیگه. واقعا مثل خیلی از شماها آرزوم این بود که اینا رو ما درست میکردیم و سوار بر اینها فرهنگ متعالی فطرت، انسانیت، ایمان، تقوا قرار میدادیم و از این بستر و بر بال این نرم افزارها اون حقایق رو به بشریت منتقل میکردیم. الان به نظر شما امروز بشریت با 50 سال قبل شما در نظر بگیرید، از لحاظ فرهنگ، اخلاق، معنویت، انسانیت پیشرفت کرده یا پسرفت کرده؟ اگر بر جهان تسلط ندارید، بر کشور خودمون نگاه کنید، میتونید؟ اگر بر کشور احاطه علمی ندارید، شهر خودتون رو در نظر بگیرید. پایین‌تر رفتیم، بالاتر رفتیم، ما کجای کاریم؟ ما نگاهمون باید نگاه تمدنی باشه. باید کار میکنیم، درس میخونیم، حرف میزنیم، اختراع میکنیم، نظریه پردازی میکنیم، هر کاری خلاصه اشتغال داریم، بینشمون، گرایشمون، کنشمون باید توسعه یافته باشه. باید توسعه یافتگی رو در اون حد اکثرش ببینیم و ملاحظه کنیم، یعنی بیشترین افراد رو زیر چتر خودمون بیاریم و نیتمون این باشه که بر کل بشریت تأثیر مثبت بگذاریم. خدایا به عزتت، به جمالت، به جلالت، به اسماء حسنا و صفات نیکت، ای پروردگار متعال، ای خدای بزرگ، قسمت میدیم بینش ما رو، گرایش ما رو، کنش ما رو الهی، ربانی، معنوی، عرفانی، تمدنی با نیت تأثیر گذاری بر کل بشریت و توفیق ساخت بسترهای مناسب، حالا تکنولوژی باشه، ابزارهای لازم باشه که بستر این تأثیر گذاری باشه، ای خدای بزرگ، ای مجیب دعوات، به همه ما این توفیق رو مرحمت بفرما. والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.